یه ویدیوی تهران جشنواره فیلم زنان پروین اعتصامی عضویت داشت.
یکی از دوستان داشت به من گله میکرد در مورد داوری هایی که شده. گفتم خب این داوری ها معلول یک نظام در واقع ساختاری است که حالا به این نتیجه میرسه که اینجوری میشه که همه کسانی که جایزه میگیرن یا جایزه نمیگیرن ناراحتن. یعنی برای چندمین بار البته در جشنواره این اتفاق میفته که کسی که تشویق میشه به همون اندازه نگران و ناراحت و دیپرسه که کسی که تشویق نمیشه. کسی که آمده تو همونقدر ناراحته که کسی که بیرون وایستاده.
او همچنین سه دور عضویت در هیئت انتخاب فیلم ایران برای آکادمی اسکار را بر عهده داشته است. او مجری، تهیه کننده و پایه‌گذار جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر یعنی تندیس حافظ است که نخستین جشنواره سینمایی در بخش خصوصی ایران می باشد. علی معلم آثار مهمی چون شکران، گافخونی، ازدواج به سبک ایرانی، آل، فیلم سینمایی انیمیشن ملا نصرالدین را تهیه کرده است. علی معلم در روز 23 اسفند ماه 1395 در سن 54 سالگی به دلیل ایست قلبی در محل کارش درگذشت. پیکرش در تاریخ 25 اسفند ماه 1395 بعد از تشییع در خانه سینما در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. نامش جاوید و هنرش ماندگار.
خیلی متشکر که پشت صحنه رادیو تهران رو هم امشب همراهی کردین. آقای ونکی درود بهتون، خسته نباشید. شب بخیر بهتون میگم. سپاسگزارم. شبتون خوش و بدرود.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جای جای ایران عزیز ما مزین است به نام بزرگی آنان که عاشقانه در راه حفظ استقلال وطن ایستادند. غیور مردانی که دست بدخواهان و دشمنان را از منافع ملی و میراث طبیعی و معنوی و تاریخی کشور قطع کردند. حالا نام شهید غلامرضا شهیدیان نام آشنایی از غیرت و عزت و اقتدار است. نامی که استان سمنان به تکرار و پژواک آن در دل طبیعت می نازد و مفتخر است. شهید غلامرضا صعیبیان در 21 آذر ماه سال 71 در منطقه تنگه خلخال میامی به ضرب گلولی به شهادت رسید. نام بلند محیطبان قهرمان استان سمنان شهید غلامرضا صعیبیان تا همیشه زنده بود.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. خاک پردیسان.
به نام خداوند طبیعت آفرین، خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان سلام و درود عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون تبریک میگم، شاد باش میگم خدمتتون. امیدوارم اگه در مناطق خوش آب و هوا و در دل طبیعت زندگی میکنید شادیتون دوچندان باشه و حفظ طبیعت، محیط زیست و نعمتهای الهی رو فراموش نکنید. موهبت‌هایی که خداوند در اختیار ما انسان‌ها قرار داده بسیار ارزشمنده، زمانی پی به ارزش اونها میبریم که دیگه در دسترس ما نیستن. قبل از هر چیزی، چون آخر هفته منابع طبیعی هم هست، یک بار دیگه خدمت شما طبیعت دوستان، محیط زیست دوستان و تمام دست‌اندرکارانی که دل سوزانه برای منابع طبیعی کشور، محیط زیست و طبیعت تلاش میکنن که انشالله این نعمات الهی، این موهبت‌های الهی حفظ بشه، تبریک عرض میکنم. در همین ابتدا اجازه بدید روز درختکاری که رهبر معظم انقلاب مبادرت به کاشت درخت قرص نهال کردن رو مروری از طریق خبرها داشته باشیم و بشنویم دستورات و فرامین ایشون رو در خصوص حفظ منابع طبیعی کشور.
پارک پردیسان.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنانی گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست گفتند:
در شرع مقدس اسلام غرس کردن درخت و نشوندن نهال یکی از حسنات محسوب شده. روایات متعددی داریم که ما رو تحریص میکنن و ترغیب میکنن به اینکه درخت بنشانی و نهال بنشانی. حسن است اینها. در قانون اساسی ما هم که برای محیط زیست یک اصل وجود داره که اهمیت محیط زیست رو و ضرورت پرداختن به محیط زیست رو به بهترین بیانی در اونجا بیان کرد. بنابراین فعالیت هایی که در مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط زیست و جنگل و بقیه انجام میگیره، اینها فعالیت‌های دینی است، اینها فعالیت‌های انقلابی است و جوان‌های عزیز ما نباید گمان کنند که مسئله محیط زیست یه مسئله تزیینی و تجملاتی و زیادی است. نه، یه مسئله اساسی و مهمی است که در شرع و قانون آمده.
ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب جنگل‌ها، منابع طبیعی و سفره‌های زیرزمینی به دست افراد سودجو تأکید کردند. تخریب محیط زیست بلای بزرگی است که آینده بشر را هدر می‌دهد، بنابراین مسئولان به همه مردم باید در مقابل آن بایستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها گفتند: این حوادث قابل پیشگیری است و مسئولانی که به وظایف خود عمل نمی کنند دوچار تقصیر هستند.
در ادامه برنامه پارک پردیسان، با اشاره و تأکید به این که دستورات مقام معظم رهبری لازم الاجرا هست و تمام مسئولین و تمام مردم برای حفظ کشور، برای حفظ محیط زیست و طبیعت کشور باید این کارها را انجام بدن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر مسئولی کوتاهی بکنه دچار تقصیر است و این از اون مواردی است که باید داخل پرانتز بذاریم و هر روز این رو تکرار بکنیم. در ادامه برنامه پارک پردیسان دعوتتون میکنم به بخش ردپای طبیعت که صحبت با آقای دکتر زکیزاده، معاون محترم آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران هست، توجه بفرمایید.
Thank you. 3, 2, 1. شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران، یک بار دیگه هفته منابع طبیعی رو خدمت شما و همچنین آقای دکتر حمیدرضا زکی‌زاده که معاون محترم آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران هستند تبریک عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام، ایشالله که حالتون خوب باشه، خسته نباشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان و شما زحمتکشان اصحاب رسانه. هفته منابع طبیعی و به کلیه هموطنان عزیزمون که برای سرسبزی و آبادی ملت و میهن عزیزمون فعالیت میکنن و زحمت میکشن تبریک میگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه براتون امکان داره درخواست اقداماتی که در هفته منابع طبیعی انجام شده یا انجام خواهد شد توضیحاتی رو برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
قطعا هفته منابع طبیعی چنان که از خاطر همه همیهنان عزیزمون میذاره کلن دیرینه و قدمت چندین هزار ساله داره، چرا که ما تو ایام اسفند ایرانیان همگی به پاس بیداری طبیعت اواخر اسفند یعنی از 15 اسفند تا فروردین مراسم درختکاری رو آشتی با طبیعت رو دارن. هفته منابع طبیعی سال 1399 هم که آخرین سال قرن اخیر هست تقریبا داره رقم میخوره با برنامه‌هایی که در استان تهران بیش از 350 هزار نهال برای مردم عزیزمون در استان تهران پیش بینی شده و توزیع میشه و سازهای آبخیزداری برای کنترل سیلاب و رسوب و کاهش قدرت تخریبی سیلاب پیش بینی شده که ما تقریبا میشه گفتی که حوزه‌های آبخیز استان تهران با توجه به تغییر اقلیم و جمعیت 12.5 میلیون نفری شهرهای تهران، شمیرانات، شهر ری، پردیس، پاکدشت، دماوند و فیروزکوه از حساسیت و خطر سیلخیزی بسیار بالایی برخوردار هستند، میباید در یک دهه آینده پیشبینی بکنیم که با توجه به این تغییر اقلیم بارش‌های رگباری بسیار شدیدی که در سطح کشور رخ داده در استان تهران رخ بده خسارت‌های جانی مالی به مراتب بسیار زیادتری رو برای همیهنان رقم میزنه و پیشبینی متخصصین آبخیزداری و منابع طبیعی اینه که بتونیم با افزایش اعتمارات حداقل بخشی از تهدیدها رو به فرصتها تبدیل کنیم، چرا که سرزمین ایران سرزمینیه که بیش از یک سوم بارش متوسط سالانه معادل 250 میلیمتر داره و این میزان بارش با این روند تغییر اقلیم که در طول 3 دهه آینده باعث افزایش درجه حرارت و شدت خشکسالی ها به مراتب بیشتر خواهد شد و به تناسب اون بارش های رگباری سیلابی که باید به صورت برفابی بیاد و در دسترس منابع آب سطحی و زیرزمینی قرار بگیره متاسفانه به صورت بارش های رگباری میاد و این زمین‌های خشک و باعث رگبارها و به نوعی باعث جریان‌های سیلابی میشه و این جریان‌های سیلابی با خودش رسوبات و واریزهایی رو میاره که قدرت تخریبی سیلاب رو دوچندان میکنه و ما با پروژه‌های آبخیزداری ضمن اینکه قدرت سیلاب و حجم سیلاب و رسوبات سیلاب رو میگیریم به نوعی فرصت نفوذ آب سیلاب رو به سفره‌های آب زیرزمینی فراهم می‌کنیم، سفره‌هایی که بسیار تشنه هستند و 3 دشت استان تهران از جمله دشت شهریار، ورامین، آبسر جزء بحرانی‌ترین دشت‌های سفره‌های آب زیرزمینی هستند که سالانه 20 سانتی متر فرونشست این دشت‌ها رو داریم که امیدوار هستیم بتونیم با پروژه‌های آبخیزداری آبخانداری این تهدید سیلاب رو به فرصتی برای آبادانی دشت ها و سفره‌های آب زیرزمینیمون کنیم که به همون نسبت چاچشم قنات های ما تغذیه میشن، ولی این میزان اعتبار قطره چکانی قطعا جوابگو و پاسخگو این حجم عظیمی از رویدادهایی که در استان تهران رخ داده نخواهد بود. هفته منابع طبیعی به ما مسئولین و مردم گوشزد میکنه که با مهربانی و آشتی با طبیعت میتوانیم این شرایطی که برای مملکت متصور هست و به حداقل برسونیم و امیدوار هستیم که حداقل مسئولین به این شرایط طبیعی که دست بشر رو کوتاه کرده از هر آنچه که قدرت ویرانگر سیلاب هست و عاجز میکنه در قبال این قدرت، بتونیم با پیشبینی ها و پیشگیری هایی که به عمل می آوریم حداقل بتونیم تهدیدها رو و خسارتهای جانی مالی و آلامی که بر مردم عزیزمون وارد میشه رو به لبخندی تبدیل کنیم که با ایجاد و افزایش دبی آب چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها مجدداً باعث آبادی روستاها و کشاورزان عزیزی باشیم که گریه‌شون رو به خنده تبدیل بکنیم، خنده ناشی از توسعه پایدار، آبادانی روستاها و درآمد پایدار و مناسبی که لیاقت روستاییان و کشاورزان عزیز سرزمینمون فراهم بکنیم.
مثل همیشه خبرزیست رو داریم با خبرهای متنوع به اهتمام همکار محترمم خانم شیما حیدری و بعد از اون میریم به سراغ خانواده سبز. خانم دکتر سنایی گلدوز لطف کردن باز هم در قالب داستان برای ما آموزه دیگری رو از محیط زیست، از حفظ محیط زیست و طبیعت بیان فرمودند و در ادامه میریم به سراغ خانواده سبز که این بار هم خانم مهندس حکیمه حسن خانی زحمت کشیدن و در خصوص حفظ گیاهان دارویی و گیاهان دیگر صحبت کردن که با هم خواهیم شنید.
خبر زیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. خطری بزرگ بیخ گوش تالاب ها. تلاش وزارت نیرو برای دریافت سند مالکیت 42 تالاب. وزارت نیرو پس از انتقال سند تالاب انصاری به نام خود به دنبال آن است که سند 42 تالاب دیگر را نیز به نام خود کند. این موضوع نگرانی های بسیاری را به دنبال داشته است، چرا که به گفته مشاور مدیریت زیست بوم های تالابی، وزارت نیرو در سالهای گذشته به وظایف قانونی خود برای حفاظت از تالاب ها عمل نکرده است. از سوی دیگر در دو سال گذشته این وزارتخانه بر موضوع اقتصاد آب و گردشگری آبی فعالیت کرده است و به نظر می رسد برای تالاب‌ها برنامه هایی در این راستا داشته باشد. سایت زباله آزادشهر به بوستان تبدیل می شود. هادی حق‌شناس استاندار گلستان گفت سایت بازیافت زباله شرق استان در شهرستان آزادشهر با غرس نهال از گونه های مختلف درختان بومی به بوستان تبدیل می شود تا بوی نامطبوع این سایت که مردم منطقه را آزار می دهد کاهش یابد. وی افزود در صورتی که با اقدامات اصلاحی مانند غرس نهال و استفاده از تجهیزات مدرن برای پردازش زباله ها بوی نامطبوع سایت زباله آزادشهر برطرف نشود، مکان آن جابجا می شود. افتتاح سامانه های اطلاعاتی و تحلیلی محیط زیست و توسعه پایدار به زودی. عادل خزائی معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت سامانه های اطلاعاتی و تحلیلی محیط زیست و توسعه پایدار با هدف نمایش وضعیت محیط زیست به زودی افتتاح می شود. یکی از کلیدی ترین زیرساخت های شهرهای هوشمند وجود بانک های اطلاعاتی بر اساس داده های صحیح و معنیدار است که امکان تصمیم گیری دقیق و سریع را برای مدیران شهری فراهم می سازد. از سوی دیگر این بسترهای اطلاعاتی سبب می شود تا تحلیل های کارشناسی واقعی تر و با قابلیت تصمیم سازی مؤثرتر صورت گیرد. وی ادامه داد بر این اساس طی همکاری صورت گرفته بین اداره کل محیط زیست و مرکز آمار و رصد شهری، این سامانه های اطلاعاتی روی پلتفرم های رصدخانه شهری تهران و درگاه اینترنتی شهرداری تهران به اجرا در خواهد آمد. سالانه 12 میلیون اصل نهال در استان ایلام تولید می شود. رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بحث توسعه نهالستان‌های کل استان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و ما شاهد جهش تولید نهال با گونه‌های بومی در نهالستان‌های استان هستیم. افزایش دو برابری نهال در استان سبب شده توسعه و کاشت زراعت چوب در استان را در دستور کار خود داشته باشیم که این امر میتواند نوید بخش صرفه اقتصادی برای کشاورزان استان باشد. احمدی افزود خوشبختانه با تلاش کارشناسان اداره کل منابع طبیعی 65 گونه از گونه های جنگلی متناسب با شرایط اقلیمی استان در نهالستان های استان تولید می شود و در کشور استانداردترین نهال ها در سطح استان ایلام تولید می شود. تا خبرزیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم.
خبرهای متنوع محیط زیستی رو شنیدید. امیدوارم که هر روز بتونیم خبرهای خوب در مورد محیط زیست و طبیعت خدمتتون در برنامه پارک پریسان بگیم. الان وقت خانواده سبز هست که خانم دکتر سنای گلدوز برامون اجرا کردن. با هم بشنویم.
گلدوز گلوره سبزای با گرم شده تو آفتاب چیزه میره توی آروم چیکه چیکه آب میبره تو بگی براقه چنازه چناز تو آبش فرده
زندگی محیط عزیز خانواده سب.
تولد لاک پشت ها ملیسا خیلی هیجان زده بود. او روزها سب کرده بود. همون شب در ساحل جنوب لاک پشت ها سر از تخم در می آوردن. پدرش از ملیسا قول گرفته بود که اگه سر و صدا نکنه اون رو برای دیدن تولد لاک پشت ها به ساحل ببره. ملیسا از برادرش شنیده بود که لاک پشت مادر در ساحل نزدیک لب آب گدالی می کنه. تخماشو اونجا می گذاره و روشون رو با ماسه می پوشونه. وقتی لاک پشت ها از تخم در میان به سمت آب حرکت می کنن. اون شب ملیسا و پدرش از خونه خارج شدن. نور مهتاب همه جا رو روشن کرده بود. ملیسا خاموش و بی صدا با پدرش در گوشه ای نزدیک به گودال تخم ها منتظر بودن. مدتی صبر کردن. ناگهان اولین لاک پشت از داخل ماسه ها بیرون اومد. خیلی کوچولو بود. او بسیار ناشیانه حرکت می کرد و بدون انتظار برای خواهرها و برادرهاش به سمت نور مهتاب که به روی دریا افتاده بود حرکت می کرد. کم کم تعداد بیشتری از لاک پشت ها از ماسه خارج شدند و به نوبت به سمت دریا حرکت کردند. صحنه زیبایی بود و ملیسا و پدرش هیجان زده کاملا در سکوت لاک پشت های کوچولو رو تماشا می کردن. صف لاک پشت های کوچک به سمت دریا بسیار دیدنی بود. ملیسا نگران لاک پشت های کوچولو بود. اونها به محض تولد مجبور بودن برای زنده موندن تلاش کنن بدون اینکه کمکی داشته باشن. ممکن بود به وسیله مرغ‌های ماهیخوار یا ماهی‌های بزرگ خورده بشن. لاک پشت‌های کوچولو یکی پس از دیگری به آب می‌رسیدند. اونها مدتی در آب شناور بودن و بعد از مدت دیگه دیده نمی شدن. لاک‌پشت های زیادی به دریا می رسیدن و ملیسا و پدر در سکوت این منظره رو تماشا می کردن. در راه بازگشت به خونه پدر برای ملیسا توضیح داد که لاک‌پشت ها در دریا بزرگ می شن. اونها باید برای زنده موندن تلاش کنن. اگر شانس بیارن و بزرگ بشن سالهای زیادی زنده می مونن. عمر لاک‌پشت ها طولانیه و گاهی به 100 سال هم میرسه. پدر گفت که آدم‌ها باید محل زندگی و تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها رو خراب و آلوده نکنن. ملیسا واقعاً خوشحال بود که درباره لاک‌پشت‌ها چیزای زیادی یاد گرفته. در راه خونه فکر می‌کرد که چقدر از داشتن خانواده خوشحاله. پدر و مادرش از زمانی که به دنیا اومده بود از اون مراقبت می‌کردن. بهش محبت میکردن و خواهر و برادر بزرگترش در همه کارها به اون کمک میکردن. ملیسا واقعا خانوادش رو خیلی دوست داشت.
یادتون باشه اولین حلقه زنجیره غذایی در محیط زیست گیاهان هستن. گیاهان به غیر از اینکه ارزش غذایی فوق‌العاده‌ای دارند برای همه جانداران، ارزش دارویی، زیبایی، ایجاد محیط سالم، ایجاد اکسیژن، حفظ خاک، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و موارد دیگری که شما بهتر از من میدونید دارن، مثل دریافت آلودگی‌ها و تصفیه هوا، مخصوصاً در گیاهان برگ‌فرد. این بخش رو تقدیمتون میکنیم به عنوان هدیه از طبیعت با اجرای سرکار خانم مهندس حکیمه حسن خانی.
هدیه ای از طبیعت.
سلام بر دوستان و شنوندگان خوب برنامه پارک پردیسان. درباره عوامل مختلف تخریب منابع طبیعی خصوصا گیاهان داری صحبت میکنیم. این روزها با پدیده های عجیب و غریبی مثل زمین خاری، جنگل خاری و انواع تصاحب و تملک دریا، کویر و رودخانه و آنچه مربوط به منابع طبیعی و ثروت عمومی هستند روبرو هستیم که مهمترین علت اون عدم سازوکارهای قانونی، نظارت‌های قوی و عدم برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه است. ارگان‌های زیرفت و مسئول در این حیطه علی‌رغم داشتن پرسنل دلسوز و فداکار، از معضل همیشگی کم بوده پرسنل و بودجه و تجهیزات بروز و امکانات مورد نیاز و حمایت‌های قانونی زجر می‌کشند. از دیگر عوامل تخریب منابع طبیعی برداشت‌های بی‌رویه و غیر اصولی توسط عموم مردمه که با هجوم بردن به مناطق رشد گیاهان و برداشت ناصحیح از اونها، علاوه بر تخریب منابع طبیعی باعث از کار افتادن چرخه اقتصادی در این حوزه میشن. عامل بعدی چرای دام در مناطق قروق و در فصلها و زمانهای ممنوعیت چراه. این کار باعث میشه گیاهان به مرحله تخمریزی نرسن و چرخه طبیعی تکثیر گیاه از بین میره و به همین راحتی نسل این گیاه در اون منطقه منقرض میشه. یکی دیگر از عوامل که البته جالب توجه دوستان طبیعته که ناخواسته